جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس دانشگاه خواجه نصیر از انتقال این دانشگاه به حومه تهران خبر داد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید محمود احمدی نژاد مخالف طرح حجاب نیست. و دستکش مایکل جکسون به قیمت 190 هزار دلار فروخته شد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مجله نیمروزی در این لحظه، اون هم یک شنبه ششم تیر ماه 1389 خورشیدی برابر با 27 ژوئن 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم نخست شنونده چند خبر باشید و پس از اون میتونید تکرار برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. رئیس دانشگاه خواجه نصیر میگوید در جلساتی که با وزارت علوم داشته مقرر شده تا این دانشگاه به منطقه‌ای در حاشیه شهر تهران منتقل شود. محمد تقی بدخایی رئیس دانشگاه خواجه نصیر در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید مصوبه دولت در مورد طرح تجمیع دانشگاه‌های تهران خبر انتقال این دانشگاه به استان آذربایجان شرقی را تکذیب کرد. پیشتر احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی گفته بود به پیشنهاد محمود احمدی نژاد دانشگاه خواجه نصیر برای تراکم زدایی از پایتخت و آنچه که تأمین عدالت در کشور نامید به شهرستان مراغه منتقل خواهد شد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید این تلقی که محمود احمدی نژاد مخالف طرح حجاب است برداشت درستی نیست. بهمن کارگر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است مطمئناً در مورد طرح حجاب و عفاف به رئیس جمهوری گزارش غلط داده شده است. او تأکید کرد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حاضر است در این مورد گزارش درست در اختیار رئیس دولت قرار دهد. محمود احمدی نژاد در آخرین سخنان تلویزیونی خود با انتقاد از طرح حجاب آن را روشی نادرست خوانده بود. او همچنین اضافه کرده بود که دولت با این گونه رفتارها مخالف است و می‌خواهد آن را کنترل کند. دستکش مایکل جکسون به قیمت 190 هزار دلار در یک حراجی در شهر لاس وگاس به فروش رسید. این دستکش با نگین‌های کریستال تزیین شده و بخشی از مجموعه یادمان اولین سالگرد مرگ این خواننده است. خریدار دستکش مایکل جکسون خانمی از شهر لس آنجلس بود که حاضر شد بهایی بیش از 10 برابر برآورد اولیه برای آن پرداخت کند. و سرانجام اینکه حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت نمایندگان وزارت اطلاعات در نشستی با اعضای این کمیسیون از لزوم کاهش روابط ایران با روسیه سخن گفتند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای ابراهیمی گفت از آنجا که روسیه و چین منافعشان را بر روابطی که با جمهوری اسلامی ایران داشتند ترجیح دادند، نمایندگان مجلس نیز خواستار کاهش روابط با این کشورها هستند. روسیه و چین که روابط گسترده‌ای با جمهوری اسلامی ایران دارند، ماه گذشته به چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند. همون در اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، با همین برنامه رو گوش میدیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در ایران دعوا در مجلس بالا گرفته است. دعوا بر سر سرنوشت دانشگاه آزاد و جدال لفظی به ویژه میان علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد دولت و روح الله حسینیان نماینده حامی دولت بارزترین نمونه آشکار شدن این دعوا در رسانه حکومتی ایران.
آقای مطهری،
مطلب بعدی استفاده ابزاری از سخنان رهبری است. حالا مجلس وارد مسئله شده، قانون رو تصویب کرده. اگر اشکالی داشته باشه شورای نگهبان این اشکال رو مطرح خواهد کرد. و بعد هم جناب آقای حسینیان فرمودن که برای اینکه مشکل اصولگرایان هم حل بشود، اصولگرایان هیچ مشکلی غیر از امثال جناب علی و دوستانتون که برنامه دیروز رو پیاده کردید ندارن، هیچ مشکلی غیر از امثال شماها ندارن، مثل آقای کوچه مثل آقای کوشکوف که ریشه روسی دارن، قبلا اسمشون کوشکوف بوده، بعدن تبدیل به کوشک زاده کردن و باید این رو باید روشن بکنن. خفش رو بتمن
آیون بفرمایید میکروفون از 1261 رو باز کن.
ما صبر میکنیم شورای نگهبان نظرش رو ارائه بکنه و ما انشالله همکاری خواهیم کرد. اگر مشکلی باشه مجلس رفع میکنه و هیچ نیازی به طرح یک فوریتی نیست که مجلس بیاد 3 روز بعد از این که یک قانونی رو تصویب کرده باز بگه من غلط کردم، من فلان، تحت تاثیر این برخی آقایون و تحت فشار دولت. این کار بسیار بدی است، موجب وهن مجلس. مجلس از شخصیت خودش دفاع بکنه و نگذاره که یه عده قبیلی مجلس رو زیر سوال ببرن.
متشکرم.
معمولا رئیسان مجلس ایران شعارهای ناراضیان در کوچه و خیابان را در صحن مجلس مطرح نکردند، اما این بار علی لاریجانی ترجیح داد برای انتقاد از سازمان دهندگان تظاهرات جوانان بسیجی حامی دولت در برابر مجلس در هفته گذشته تک تک شعارهای آنان را با صدای خود تکرار کند.
وای بر این مجلس جاسپیگرا، مجلس بیکفایت، حمایت حمایت، وکیل جاسپیگرا، استعفا استعفا، مجلس اشرافیت مایه ننگ ملت، نماینده جاهل، نمیخواهیم نمیخواهیم، خانه ملت ننگ ملت، مجلس بی ولایت تعطیل باید گردد، مرگ بر منافق، مافیای مجلس پیوندتان مبارک، تابلوی کیف انگلیسی رو هم برای توهین مجلس آوردن. این مجلس رو متهم به کیف انگلیسی میکنید؟ این مجلس رو متهم به بی ولایتی و تهدید به تعطیلی میکنید؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه ای است. آن مراکزی که این تجمعات را شکل میدن به رفتار خود توجه کنن.
اختلاف نظر بر سر مدیریت دانشگاه آزاد است و حفظ استقلال نسبی آن از دولت، یا برعکس چیره شدن دولت بر درآمد، مدیریت و امکانات دانشگاه آزاد. اختلاف نظری که سابقه آن به اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز می‌گردد، زمانی که او مصمم شد دولت را ناظر بر امور دانشگاه آزاد کند. حتی تصمیم اولین هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در مورد وقف این دانشگاه در سال 1388 هم سبب نشد دولت از تصمیم خود صرف نظر کند، تا جایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد کار شد و با برکناری میرحسین موسوی از هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و انتصاب حامیان دولت در این هیئت پیگیر تغییراتی در مدیریت دانشگاه آزاد شد. مصوبه اخیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر پیچ و تاب این تحول افزود و این شورا مرجع نهایی تعیین رئیس جدید دانشگاه آزاد شد، اقدامی که به باور آگاهان سیاسی ایران عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد از زمان تأسیس آن را هدف می گرفت. با اینکه این چهره شاخص نظام و نامزد چند دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تنها فرد از چهره‌های مورد اعتماد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بود که سال گذشته در مراسم تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شرکت کرد. مجلس در ابتدا در مورد مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موضع‌گیری نکرد، اما کوشش نمایندگان منتقد دولت سبب شد در هفته گذشته مجلس با مصوبه تصمیم این شورا را لغو کند، اقدامی که تظاهرات یاد شده جوانان بسیجی را در پی داشت و موجب شد مجلس با یک فوریت بررسی مجدد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهد. دعوا بر سر مدیریت دانشگاه آزاد تا چه حد آموزشی است، تا چه حد اقتصادی و تا چه حد سیاسی. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس 8 و کارشناس آموزش عالی و باز در پاریس، محمد توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و در واشنگتن رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر، از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند.
آقای پیوندی از سابقه مناسبات دولت با هیئت امنای دانشگاه آزاد بگین. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هم مصطفی معین وزیر آموزش عالی و تحقیقات و فناوری معتقد بود باید دولت نظارت داشته باشه بر کار دانشگاه آزاد. ماهیت دخالتی که مد نظر دانشجویان بسیجی و دولت محمود احمدی نژاد اکنون چیه؟
ببینید، از هنگام شروع کار دانشگاه آزاد در 1361 با 3000 دانشجو تا الان که 1.5 میلیون دانشجو در این دانشگاه درس میخونن، با 3 تا رفتار متفاوت مواجه بودیم با این دانشگاه. در دوره آقای رفسنجانی تقریبا میشه گفتش دانشگاه آزاد با دست باز هر کاری دلش میخواست میکرد، برای اینکه یه نوعی حمایت کامل دولت داشت و یه نوع اعتماد متقابل بین دولت و دانشگاه آزاد وجود داشت. در دوره آقای خاتمی بحث بر سر نظارت بر کیفیت دانشگاه آزاد مطرح شد، برای اینکه رشد بیدر و پیکر دانشگاه آزاد و رقابتش با بخش دولتی این پرسش را در مورد به خصوص کیفیت آموزشی و یا نقش پژوهش در دانشگاه آزاد مطرح میکرد. و بالاخره در دوره جدید از 5 سال پیش ما شاهد این هستیم که دولت آقای احمدی نژاد اساساً کاری زیادی به کیفیت آموزشی و بحث آموزشی دانشگاه آزاد نداره و به نقش سیاسی این دانشگاه، به نفوذ این دانشگاه، به امکانات مالی و همینطور نقشی که مسئولین دانشگاه احتمالاً با جناح قدرت در داخل حکومت دارن بیشتر توجه کرده و درگیری اخیراً باید بیشتر از همین زاویه بهش توجه کرد.
آقای توفیقی، نظر شما چیه؟ اختلاف نظری که در مجلس بروز کرد تا چه حد مبناش دغدغه‌های آموزشی و فرهنگی، تا چه حد منافع اقتصادی و دعوای جناحی نقش بازی میکنه؟
دعوای موجود که بر سر دانشگاه آزاد خیلی هم داره بالا میگیره به هیچ وجه نمیتونه مبنای آموزشی داشته باشه. یعنی اینکه فرضاً آقایون دلشون سوخته باشه برای وضعیت آموزش مملکت و یا ارتقاء وضعیت آموزش و یا کیفیت تولید علم رو در کشور از این بحث‌ها بخوان دنبال بکنن. اصل دعوا برمیگرده به منابع سرشار مالی و بی حساب و کتابی که در اختیار دانشگاه آزاد هستش و این ثروت میتونه در حوزه قدرت اثرگذاری داشته باشه. شما ببینید دانشگاه آزاد به روایتی 125 هزار میلیارد تومان یا 125 میلیارد دلار ثروت داره اون تخمین میزنن، که با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با طیف دانشجو و جوانان این نهاد داره، اینها دچار حراست و وحشت شدن. مخصوصا در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم عملاً دانشگاه آزاد یک گرایشی رو برخلاف احمدی نژاد و خب طبیعتاً رهبر جمهوری اسلامی از خودش نشون داد و همین موضوع زمینه این رو فراهم کرد که امروزه این حراس و وحشت در دل حاکمان به وجود بیاد که اگر یک نهادی به این مهمی و با این دایره اثرگذاری قرار باشه از سیطره و جاذبه ولایت فقیه خارج بشه، میتونه خطرات جدی رو متوجه استبداد دینی موجود بکنه. اصلا موضوع آموزشی نیست، اگرچه ریشه های اقتصادی داره، ولی هدف اون متمرکز کردن بیشتر قدرت به نفع رهبری و جناح حاکم به حساب میاد.
آقای نفیسی، درجه اهمیت سیاسی این اختلاف نظر برای سمت و سو دادن به آرایش سیاسی جناح‌های جمهوری اسلامی ایران چقدره؟
مقدمتاً اجازه بدید عرض کنم که دانشگاه آزاد یک نقش بسیار مثبتی در ایران داره که مورد توجه قرار نگرفته بود. کمک کردن به ملت سازی است. بدین معنی که چون این دانشگاه دارای 357 شعبه در شهرک‌های مختلف ایرانه و دانشجویان از اقصا نقاط ایران به جاهای مختلف برای ثبت نام میرن و فصل دانشجوی کرمانی با دانشجوی زنجانی مخلوط میشه و اینا همدیگه رو ملاقات میکنن، اولا یک تاثیر مثبتی رو اون شهرک‌ها و دهاتی داره که این دانشگاه در اون تأسیس شده. دوم این که ملت ایران رو با هم آشنا میکنه و سوم این که امکانات تحصیلی برای 1,400,000 دانشجویی که احتمالاً نمیتونن به دانشگاه دولتی راه پیدا کنن این ایجاد میکنه. برای نقش بسیار مثبت این دانشگاه رو به هیچ وجه نباید از نظر دور داشت. دوم این که از روز اولی که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد معلوم بود که شاخشونه میکشه برای دانشگاه آزاد و این رو من در قاموس سیاست‌های خود احمدی نژاد نمی‌بینم، چون باید توجه کرد که احمدی نژاد در حتی در یک زمانی رئیس ستادهای انتخاباتی آقای رفسنجانی بود. رقابت بین رفسنجانی و خامنه‌ای است و آقای خامنه‌ای می‌خواد به هر وسیله شده رفسنجانی رو به کلی از صحنه خارج بکنه و دانشگاه آزاد که از روز اول گفته می‌شد که برای تأمین بودجه برای هیئت مؤتلفه تأسیس شده، بگیره، یک پایگاه بسیار مهمی است برای آقای رفسنجانی و برای تامین بودجه برای فعالیت‌های ایشون و برای تامین نظر و حمایت. حتی گفته میشد که در انتخابات این دانشگاه یک نقش موثری داشت در حمایت از جناح ایشون. بنابراین موضوع دانشگاه آزاد موضوع کمی نیست و از روز اول احمدی نژاد در صدد خارج کردن این دانشگاه دست رفسنجانی بوده که با یک مانور این دانشگاه اینا وقف کردن که نتونن جاسوسی رو از ریاست اون خلع بکنن. تورالی فرهنگی قانون گذاشت، مجلس مخالفت کرد و این نشون دهنده اهمیت این تأسیس بسیار مهمه در ایران. ولی در کنار این اون چیزی که به نظرم بسیار مهمه و در حال شکل گرفتنه، آگاهی جناح‌های داخل حکومت از یک خطری که در حال بروزه و اون خطر این گروه‌های خیابانی است. مثل همین گروهی که خودش رو جنبش عدالت خواه مینامه و در مقال مجلس شروع کرد به اعتراض، این گروه‌های نیمه فاشیستی جناح‌های داخل حکومت رو هم ترسونده و ما می‌بینیم که این هراسی که اینها دارن از این گروه‌های نیمه فاشیستی باعث شد که مجلس یک اتحادی پیدا کنه و جناح عملگرا و جناح محافظه‌کار با هم نزدیک بشن و حمایت کنن از رفسنجانی و آخر عاقبت این گروه‌ها حتی ممکنه که به جاهایی بکشه که خود اون‌های هم که اینها رو هدایت می‌کنن چندان از اون راضی نباشن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای پیوندی، از نظر تاریخی، تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، این گونه دعواهایی که به مناسبات توأمان سیاسی آموزشی مربوط میشه که از انقلاب فرهنگی شروع شد، چگونه حل میشه؟ چگونه حل شده؟ این یکی چجوری حل میشه؟
این دعوا بر سر دانشگاه آزاد بعد از اختلافی که بر سر انقلاب فرهنگی و نحوه شکل دادن به دانشگاه‌ها در دهه 60 وجود داشت، عملاً مهمترین حادثه‌ای باشه که ما باهاش مواجه شدیم. هرچند که برخلاف اون حادثه در این جریان دانشجوها و استادها نقش خیلی فعالی ندارن و بیشترین نقش در رأس هرم قدرت داره انجام میشه بین مجلس، بین شورای نگهبان و گروه های فشار و همینطور دولت. تا حدود زیادی به خاطر همینم بود آموزشی رو به کلی باید از این بحث خارج کرد، برای اینکه اساسا اینا فقط باید در چرخه اون دعوای قدرت دید. اما در کنار بحثایی که شد، من فقط می‌خواستم اضافه بکنم که دانشگاه آزاد فقط به دلایل مالی و یا حمایت سیاسی از آقای رفسنجانی مورد غضب قرار نگرفته. شیوه کار دانشگاه آزاد الان آشکارا در مقابل دانشگاه‌های دولتی قرار داره. یعنی دانشگاه‌های دولتی که در گذشته از فضای بهتری برخوردار بودن، تو این 5 سال به تدریج فضاشون بسته‌تر شده، فشار به استادا و دانشجوها زیادتر شده، امکانات کار علمی و کار آزادانه پژوهشی درش خیلی کمتر شده، در حالی که در مقابلش دانشگاه آزاد میدون زیادتری داده به استادا. برای همینم ما هم با سختگیری‌های کمتری در دانشگاه آزاد مواجه هستیم و هم با فضای بهتری برای کار که خیلی از استادان حتی کنار گذاشته شده و یا مورد غضب قرار گرفته شده، بخش دولتی هم روی میران به دانشگاه آزاد. از این نظر میشه گفتش که برای دولت آقای احمدی نژاد تحمل دانشگاه آزاد در شکل کنونیش غیر قابل قبول هست. به خاطر همینم اون فشارهایی که الان وزارت علوم و دولت میتونن به دانشگاه دولتی بیارن، به هیچ وجه نمیتونن به دانشگاه آزاد وارد بکنن. و این هم یک موضوع بحثی است که باز هم با بُعد سیاسی آموزشی نباید از نظر دور بمونه.
آقای توفیقی، می‌خواستم اول نظر شما رو بپرسم در مورد اون چیزی که آقای نفیسی گفتن، یعنی اینکه آیا این اختلاف نظری که بروز کرد در مجلس موجب شده که جناح عملگرا، یعنی اونایی که با آقای هاشمی رفسنجانی و کارگزاران سازندگی شناسایی میشن، نزدیکتر بشن به جناح محافظه‌کار، کسانی که با علی لاریجانی رئیس مجلس و حتی حزب مؤتلفه اسلامی شناسایی میشن، که در این مدت که از اعتراضهای یک ساله به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد میگذره، تک و توکی مثلا شاهد این بودیم که آقای علی مطهری یه صحبتایی کردن در موازات اون پیشنهادهایی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه 26 تیر ماه کرده بود، ولی شاهد یه اقدام کلی نبودیم. آیا این شرایط داره عوض میشه؟
در
بر این که در خود اصولگرایان یک شکاف ها و اختلافاتی وجود داره هیچ تردیدی نیست و خب همین مصوبه اخیر که در مجلس به تصویب رسید نشون داد که یک بخشی از اصولگرایان که منطقی تر به قضایا نگاه میکنند و با اصول حکومتداری آشنا هستند و منتقد وضعیتی هستند که آقای احمدی نژاد و دوستانش در حاکمیت دارن اجرا میکنن، قصد دارن تقابل‌هایی رو داشته باشن. اما موضوع اینجاست که حاکمیت در حال حاضر به اندازه یک دست شده و نهادهایی مثل مجلس و یا قوه قضاییه به حدی استقلال و موضوعیت خودشون رو از دست دادن که به نظر نمیرسه یک چنین اقداماتی بتونه رویکرد غلط و سراشیبی که در برابر حاکمیت و نظام موجود قرار گرفته رو بتونن برطرف بکنن، زیرا اساساً طیف حاکم که بیشتر هم نظامیان هستند با یک منطق خاصی در حال حکومتداری هستند که خیلی مسائل علمی و با تجزیه تحلیل‌های منطقی قابل ارزیابی نیستش. اما اتفاقا یکی از دلایلی که در حال حاضر اینها دارن با دانشگاه آزاد مخالفت میکنن، به نظر من با دکتر پیوندی من موافق هستم، همین هستش که دانشگاه آزاد خارج از انتظار حکومت ظاهر شده و اساسا اونها فکر نمی‌کردن که دانشگاه آزاد در نهادسازی و در تقویت جامعه مدنی اینقدر بتونه اثر باشه و چون فکر میکنن که این نقش مربوط به آقای هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش بیشتر بوده، سعی دارن میکنن با حذف اونها به خیال خودشون این وضعیت از دست رفته رو جبران بکنن و به همین دلیل هست که میخوان دانشگاه آزاد رو که یکی از حوزه‌های نفوذ بسیار مهم آقای رفسنجانی و تکنوکرات‌های اطرافیشون هستش رو به نفع نظامیان و هواداران آقای مصباح یزدی از دست اونها بگیرن. اگر در این چالش طرفداران دولت پیروز بشن، باید گفت که آقای هاشمی وضعیتش نسبت به گذشته بیشتر تضعیف میشه، گرچه آقای هاشمی خب مرد عبور از بحران ها هستش به قول خودش و مرور 30 سال گذشته نشون میده که این هم یک ادعای گزاف نیست و ایشون از خیلی از بحران ها تونستن عبور بکنن. به همین دلیل به نظر نمیاد پیشبینی آینده کار ساده ای باشه.
آقای نفیسی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته جناح‌های حاکم رو به وحدت فراخوند در گیر و دار بروز همین اختلاف نظرها بر سر دانشگاه آزاد در مجلس. بعد از یادبود آیت الله خمینی که در اون حاضران حامی دولت نگذاشتن حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حرفاشو تموم کنه، برخی از آگاهان سیاسی گفتن رهبر جمهوری اسلامی ایران هم که در آنجا حاضر بود در برابر عمل انجام شده قرار گرفت و نتونست شعار دهندگان علیه حسن خمینی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد رو مهار کنه. آیا معنای دعوت اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران به وحدت تلاش برای مهار کردن حامیان دولت و اصلا قدرت مادی این کار رو داره؟
برای بررسی شعار وحدت البته باید در نظر داشت که این 31 سال مرتب این شعار داده شده و یک شعار توخالی و بی‌معنایی است. اولا دوم اینکه اشاره به نظر من به آقای لاریجانی بود در این صحبت اخیر و اینکه ایشون داره به سرعت از احمد نژاد فاصله میگیره، این بیشتر اشاره به این بود. موضوع دیگری که باید اشاره بکنیم باز این است که در مدفن آیت الله خمینی اون تظاهراتی که صورت گرفت و اینها امکان نداره که بدون اجازه رهبر کشور باشه و نقشی که آقای خامنه‌ای داره در تمام این جریانات تدریجا داره روشن میشه و خیلی ها قدرتی به احمد نژاد منتسب میکنن که نداره. قدرت و نفوذی که رهبر کشور داره در میان همین گروه‌های فشار و همین افرادی که بیشتر به مساجد مختلف سرازیر میشن و میان، اینها رو به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. احمد نژاد رقمی نیست و در مقابل آقای رفسنجانی ایشون قرار داده شده، اون کسی که واقعا در مقابل رفسنجانی قرار داده خود خامنه‌ای است. من هیچ وقت این نظر قبول نکردم که این گروه‌ها مثلا از طرف جناب احمد نژاد هدایت میشه یا احمد نژاد جناب مستقل است از خامنه‌ای و غیر ذلک. حتی ممکنه که در آینده ما شاهد این باشیم که همین گروه‌ها علی خود همین احمد نژاد دار دستش هم مورد استفاده قرار بگیرن.
آقای توفیقی، می‌خواستم نظر شما رو در مورد اون چیزی که آقای نفیسی گفتن بدونم.
آقای خامنه‌ای متمایل به حذف کامل آقای رفسنجانی نیست، ولی بسیار خوشنود میشه به اینکه آقای رفسنجانی یک حوزه قدرت کاملاً بی‌اثر داشته باشه و میشه گفت ایشون رو در یک موقعیت فرمایشی قرار بده. اساساً در 10 سال گذشته یک حرکتی از طرف آقای خامنه‌ای توسط بیت ایشون هدایت شده در کشور که نهادهای رسمی مثل مجلس، قوه قضاییه و دولت رو اینها رو تضعیف بکنن و در یک نقش فرمانبردار و در یک نقش فرمایشی قرار بدن. امروز استدلال آزاد دینی به نقطه رسیده که پس از تسخیر این نهادها و خالی کردن اونها از روح واقعی داره میاد به سراغ اشخاص. یعنی شما میبینید که آقای هاشمی رو تضعیف میکنن و یا مراجع منتقد خودشون رو سعی میکنن به نوعی در یک نقطه قرار بدن که از حوزه اثرگذاری اونها تا حد امکان کاهش بدن. من موافق هستم که آقای خامنه ای قصد دارن که حوزه قدرت خودشون رو تا حد امکان افزایش بدن و در این راه شخصیت ها و نهادهای ای رو که در سر راهیشون قرار داشته باشن در درجه اول تضعیف، خالی از محتوا و حتی اگه لازم بشه حذف خواهند کرد.
آقای پیوندی، اگر این اختلاف بر سر دانشگاه آزاد به چه ترتیبی حل بشه، تهدیدی بیشتر برای آموزش عالی محسوب میشه؟
البته با توجه به اینکه این بحث در مورد دانشگاه آزاد و دعوای فعلی کاملا یه دعوای سیاسی است، هر تصمیمی که گرفته بشه بازندش آموزش عالی ایران خواهد بود، برای اینکه منافع و مساله و اون چیزایی که نگرانی های دانشجوها و استادا و محققین در ایران است حتما در این دعوا منظور نخواهد شد و باید دید در روزهای آینده چه اتفاق میفته. من فکر میکنم که وقتی مجلس اون لایه را تصویب کرد تا حدودی این امید به وجود اومده بود که شاید جره آقای احمدی نژاد یا کسانی که میخوان به دانشگاه آزاد تعرض بکنن قرار به نحوی گرفته بشه، ولی واکنش بعدی مجلس و بحثایی که به وجود اومد باعث میشه که ما فکر کنیم که همه چیز در هر لحظه میتونه عوض بشه و باید منتظر مون که ببینیم تصمیم شورای نگهبان و بعد تصمیم بعدی مجلس چه خواهد بود، آیا وضع به ترتیب سابق خواهد بود. اما اون چیزی که خیلی جالب و برای قابل تأمل هست ورود نظامی ها و بسیج و سپاه به این بحث هست. یعنی اینی که خیلی جالب و تا حدود زیادی به نظر من برملا کننده اوضاع ایرانه اینه که این نهادها هم که ظاهرا هیچ ارتباطی به دانشگاه آزاد یا آموزش عالی ندارن تو این روزها وارد میدان شدن و به شدت به دانشگاه آزاد و امکانات دانشگاه آزاد و کارهایی که دانشگاه آزاد میکنه میتازن، در حالی که خیلی از مسئولینی که همه الان در دولت آقای احمدی نژاد دست اندر کارن در همین دانشگاه آزاد درس خوندن یا مدرکشون رو در همین دانشگاه آزاد گرفتن. من فکر میکنم که اون چی که برای آموزش عالی ایران نگران کننده هست اینه که این تسلطی که نیروهای امنیتی و نظامی ها از بسیج و سپاه گرفته تا سازمانهای امنیتی در دانشگاه دولتی پیدا کردن. من اخیراً با همکاران خودم که تماس داشتن صحبت از این بود که حتی در کلاس ها به طور رسمی شنود گذاشتن و استادها رو از این نظر کنترل میکنن، این به دانشگاه آزاد هم به اونجا هم کشیده بشه و ما شاهد بسته‌تر شدن فضای آموزشی در ایران باشیم، به خصوص در بخش آموزش عالی که بدون آزاد بدون یه آزادی اولیه برای تحقیق عملاً حق تنفس ازش گرفته میشه و به نوعی خفقان علمی و ذهنی دچار میشه.
آقای توفیقی، خیلی کوتاه، آیا اونچنان که بعضی از ناظران گفتن این دعوا رو باید یک نقطه عطف در آرایش سیاسی جمهوری اسلامی ایران جناحاش تفسیر کرد، یا اینکه یه دعوا میان دعواهای دیگه‌ایه که تا حالا بوده؟
در اینکه در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی مرتباً از محیط خودش کم کرده و داره به یک هستی مرکزی و متمرکز قدرت نزدیک میشه هیچ شکی نیستش و میشه این دعوا رو هم پالایش بیشتر و حرکت به سمت استبدادی تر شدن اوضاع تلقی کرد. اون چه که در حال اتفاق هستش به بسته تر شدن وضعیت سیاسی و بسته تر شدن وضعیت آزادی بیان در کشور منجر خواهد شد.
آقای نفیسی، نتیجه نوع حل این اختلاف نظر در مجلس بر سر دانشگاه آزاد برای مسائل فرهنگی و آموزش عالی ایران چی میتونه باشه؟
من مقدماً عرض کنم که این مسئله ای که دانشگاه آزاد از دانشگاه دولتی آزادانه تر عمل میکرد برای من چندان روشن نیست. حتی از بسیار از دانشجوها دانشگاه آزاد من شهیده بودم که جاسوسی در اونجا یک سیستم بسیار شدید کنترل و پلیسی اعمال میکنه بر شعبه‌های مختلف دانشگاه. یکی، بنابراین مسئله این که این جناح احمدی نژاد این بازی رو ببره یا این در دست هیئت مؤتلفه باقی بمونه تصور نمی‌کنم تأثیر مشخصی بر سیستم آموزش پرورش داشته باشه. البته باید در نظر داشت که در روند کلی پلیسی شدن و نظامی شدن ایران طبیعتاً وقتی که دانشگاه آزاد ملحق شد، یعنی به طور غیر مستقیم البته، و تحت نظارت این تأسیس قرار گرفت، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی نماینده از دفتر آقای خامنه ای و دولت، وقتی که وارد این بازی شد طبیعتاً کنترل ها بیشتر میشه و حتی صحبت هایی هست که اینجا به پایگاه های بسیجی بیشتر تبدیل میشه، ولی به حساب در الان هم میتونه همین کار رو بسیج با اینا بکنه و میتونه سپاه همین کار رو بکنه، چون در واقع مقاومت الان در مقابل این جریان عظیم نظامی پلیسی شدن ایران تقریباً غیر ممکنه.
نکته دیگه ای مونده یا اینکه فکر میکنید که بجاست که پایان بدیم؟
چیزی که در مورد آزادتر بودن دانشگاه آزاد گفتم فقط مربوط به این 3-4 سال در مقایسه با فشارهایی که در سالهای اخیر به دانشگاه دولتی وارد شده و اینم یه تحلیل کلی نیست، بلکه این شهادتیه که همکاران ما در ایران، دوستان من در ایران در دانشگاه آزاد و در دانشگاه دولتی در مقایسهش به خصوص در دوره اخیر میگن. و در گذشته من قبول دارم که سیستم جاسوسی خیلی سیستم پلیسی و بسته‌ای بود، ولی با این وجود خیلی از استادای اخراجی دانشگاه‌های دولتی رسما در دانشگاه آزاد استخدام می‌شدن و آدمای خیلی معروفی هم هستن که هیچ وقت دانشگاه دولتی رو پیدا نکردن و در دانشگاه آزاد درس می‌دادن.
من یه نکته فقط می‌خواستم اضافه بکنم و اون این که اساساً در جمهوری اسلامی هر چیزی که به سمت اثرگذاری در خارج از دایره ولایت فقیه حرکت بکنه، حالا به هر دلیلی، اگرچه کنترل هم در مورد اون وجود داشته، امنیت هم در مورد اون بوده، قبلا در دانشگاه آزاد بسیج هم نقش داشته، اما امروز خارج از اون انتظار حاکمیت.
شنونده برنامه دیدگاه ها بودید، با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که باز آمده ای چرا چرا می روی، که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری، نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که زمان بی خبر و با همه افسونگری، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری، نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم، آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری، نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری، نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا میآید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2،
تن من زیر زیر خاکستر منو حکم میزنی منو خراب میکنی از سر بجنم روی تحصیلم تن من زیر خاکستر
شنونده ترانه شماره 2 از مجموع ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. تحصیگار نام این ترانه است به خوانندگی رستاک. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
از این پرده های سکوت، از این لحظه های خودم، از این خون خسته شدم، برگرم برگرم. از این فکر هر شب تو، از این حس سرد خودم، از این آینه خسته شدم، برگرم برگرم. چقدر پشت پنجره ها به هوای دیدن تو بشینم، تمام شبا
تو به من برسون
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار آن هم در قرن 21 چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Let me be the name you whisper when you're dreaming in the night. Be the hand you reach for every time you need to hold on tight. The one who's there beside you when the worst of troubles come. Let me be the one.
Let me be the place you hide away when you need somewhere to go. The keeper of your secrets that no one else should know. Traveling through time, the one who will protect you, not the one who falls behind. I wanna be your hero. I wanna lift you from the flood. I wanna pull you from the fire. I wanna help you rise above. Wherever hearts are true, let me be the one. Did you know the way I felt? Or did you just now realize? Did you know what you always wanted when you looked into my eyes?
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
من تو دوتا رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو بگس گفته نتونی چقدر سخت خدایا تو بگس گفته